ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران را آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران برای نخستین بار در ماه‌های اخیر دو رقمی شد. سخنگوی دولت ایران کره جنوبی را به دلیل مسدود کردن دارایی‌های ایران گروگانگیر خواند. و امیر قطر وارد عربستان سعودی شد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزیر بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران را شبانه روز گذشته 98 نفر اعلام کرد. در ماه‌های اخیر تعداد قربانیان بیماری کووید 19 بین 200 تا 400 نفر در روز بود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی مبتلایان در 24 ساعت گذشته را بیش از 6000 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین‌المللی نیست، تا کنون بیش از 1,255,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. از سوی دیگر به گفته سعید نمکی، ورود نخستین مورد ویروس کرونا جهش یافته به ایران نیز تایید شده است. آقای نمکی امروز سه‌شنبه گفت این ویروس در یکی از شهروندان ایران که از بریتانیا به ایران سفر کرده بود شناسایی شده است. وزیر بهداشت در این حال گفته است تست افراد دیگری که مشکوک به ابتلا به نوع جدید این ویروس بودند منفی گزارش شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت کره جنوبی را به دلیل مسدود کردن دارایی‌های ایران گروگانگیر خواند. به گفته آقای ربیعی، سئول بیش از 7 میلیارد دلار از پول ایران را مسدود کرده و اجازه استفاده از این پول را به ایران نمی‌دهد. پیش از این اعلام شده بود دو کشور در حال مذاکره برای آزادسازی بخشی از این پول برای خرید دارو و مواد غذایی هستند و قرار بود قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی در روزهای پیش رو به تهران سفر کند. پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه یک نفتکش کره جنوبی را در تنگه هرمز به اتهام آلوده کردن دریا توقیف کرد، وزارت خارجه کره جنوبی از اعزام یک هیئت به تهران برای مذاکره در این زمینه خبر داد. در همین حال واشنگتن در واکنش به خبر توقیف نفتکش کره جنوبی تهران را به اخاذی متهم کرد. امروز سه‌شنبه تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر وارد عربستان سعودی شد. سفر امیر قطر و هیئت همراه او پس از 3 سال تنش و قطع روابط دیپلماتیک با عربستان و پس از بازگشایی مرزهای بین دو کشور انجام شد. وی قرار است در نشست سالانه رهبران شورای همکاری خلیج فارس در شهر العلای عربستان برای پایان دادن به تحریم قطر از طرف کشورهای عرب منطقه شرکت کند. دولت دونالد ترامپ و کووید در هفته‌های گذشته با افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک توانستند رهبران دو کشور را به پایان دادن به تنش سیاسی بین دو طرف ترغیب کنند. هنوز معلوم نیست رهبران دو کشور برای عادی سازی روابط به چه توافق‌هایی رسیدند. یکی از انتقادهای عربستان از قطر نزدیکی روابط آن کشور با تهران بود. ایران هنوز درباره عادی سازی روابط قطر و عربستان اظهار نظر نکرده است. و کمیسیون اروپایی از آغاز مجدد غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو ابراز نگرانی کرد. یکی از سخنگویان این کمیسیون روز سه‌شنبه گفت این اقدام نقض تعهدات ایران به شمار می‌رود و پیامدهای جدی خواهد داشت. این مقام اتحادیه اروپا در این حال تأکید کرد که حفظ برجام بسیار مهم است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که ایران روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو را آغاز کرده است. روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت ایران قادر است ماهانه حدود 8 تا 9 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کند.
ما در عرض 24 ساعت تونستیم این 20% رو راه بیاندازیم و انشاءالله هر ساعتی یه چیز حدود بین 17 حد اکثر تا 20 گرم میتونیم هر ساعتی 20% تولید کنیم که الان تولید شده و الان دیگه پایدار شده، یعنی ماهانه حدود 8 کیلو الا 9 کیلو ما میتونیم تولید کنیم که بتوانیم برسیم به همون 120 کیلویی که قانون از ما خواسته.
در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران، رئیس بنیاد شهید از موافقت خانواده‌های 127 نفر از مسافران با نامیده شدن این قربانیان به عنوان شهید خبر داد. در حالی است که برخی از این خانواده‌ها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
پرونده سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران پس از تقریبا یک سال هنوز به نتیجه نرسیده. مقام‌های کانادا، اوکراین و خانواده قربانیان این حادثه همچنان خواستار همکاری ایران برای روشن شدن حقیقت ماجرا هستند. پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین اوایل صبح 18 دی ماه پارسال به دنبال شلیک دو موشک پدافند سپاه کمی پس از برخاستن از فرودگاه امام تهران سرنگون شد و 176 سرنشین آن همگی جان باختند.
هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین‌المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره، اصلا تو مخیله آدم نمیاد.
با این حال هنوز مشخص نیست که چرا و چگونه این حادثه که خود مقام‌های ایرانی هم بر غیر قابل باور بودنش اعتراف کردند رخ داده. اما حالا تهران میگوید ماجرا روشن است. علت حادثه خطای انسانی بوده و غرامت آن را هم خود تعیین می‌کند.
جنبندی سانه تمام شده، گزارش نهایی پرینت شده، به زبان انگلیسی هم بایستی هم فارسی بوده و در اختیار تمام زیرفتان قرار گرفته و به زودی در سازمان اپون کشوری، در سامانه اطلاع رسانی اپون کشوری برای همه مردم قابل مطالعه خواهد بود.
در روزهای گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران از پرداخت 150 هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده قربانیان این حادثه خبر داده بود. اوکراین به ایران گوشزد کرده که نمیتواند به تنهایی غرامت قربانیان را تعیین کند. با این حال دو روز پیش سعید احدی رئیس بنیاد شهید 127 تن از کشته شدگان سرنگونی این هواپیمای مسافربری را شهید اعلام کرد. او گفته که با موافقت خانواده قربانیان بنیاد شهید آنها را زیر پوشش خود قرار داده. بیشتر سرنشینان این هواپیما شهروندان ایران یا ایرانی کانادایی بودند. شهروندان اوکراین، کانادا، افغانستان و بریتانیا هم جزو جانباختگان این پرواز هستند. در هفته‌های اخیر انجمن خانواده‌های جانباختگان این حادثه با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشارهای حکومت جمهوری اسلامی بر خانواده قربانیان در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داده بود. این بیانیه که دوم دی ماه منتشر شد، مقام‌های حکومت ایران را متهم کرده که می‌خواهند روایت دلخواه خود را به جامعه بین‌الملل تحمیل و نقش خود در این حادثه را پنهان کنند. خانواده‌های جانباختگان در یک سال اخیر بارها اعتراض کردند که حکومت ایران تلاش کرده تا از محل دفن گرفته تا مراسم خاکسپاری و یادبود قربانیان را به گفته آنها غصب کند. آنها میگویند که تنها خواستار دادخواهی و روشن شدن حقیقت ماجرا هستند. وزارت خارجه اوکراین هم اعلام کرده که این کشور در کنار سایر کشورهایی که شهروندانشان را در این فاجعه از دست دادند همچنان تلاش می‌کنند تا عدالت در این پرونده اجرا شود و عاملان و آمران این حادثه در دادگاه محاکمه شوند.
دفتر دادستانی کل از ایران خواستار تشکیل یک گروه تحقیق مشترک شده که در نتیجه اون تمام اونهایی که تصمیمشون منجر به نابودی هواپیمای ما و مرگ تمام سرنشین نان اون شده مجازات خواهند شد.
خانواده بازماندگان در طول یک سال گذشته بارها به عملکرد امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اعتراض کردند.
بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاء الله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره.
امیرعلی حاجی‌زاده با سه روز تأخیر عاقبت علت سرنگونی این هواپیما را شلیک پدافند موشک سپاه اعلام کرد. این مقام ارشد سپاه سه روز پیش بدون کوچکترین اشاره‌ای به فاجعه شکل گرفته به دست نیروهای تحت امرش توان موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی را مایه مباهات و حمله به پایگاه عین الاسد همزمان با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را نشانه اقتدار کشور عنوان کرد. با گذشت یک سال از این حادثه تلخ و مرگبار، مقام‌های قضایی ایران گزارشی از شیوه رسیدگی به این پرونده و محاکمه مقصران آن ندادند. در مقابل در چند پرونده جداگانه برای کسانی که به این حادثه و نقش و عملکرد سپاه پاسداران اعتراض کرده بودند حکم بازداشت و زندان صادر کردند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روسیه که پارسال تولید نفت خود را به پایین ترین میزان طی 10 سال گذشته رساند، بر افزایش تدریجی تولید در چارچوب اوپک پلاس پافشاری می کند. اما گزارش ها حاکی است که بیشتر اعضای اوپک و کشورهای همپیمان با پیشنهاد روسیه مخالفت کردند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد تقاضای نفت در بازار جهانی طی سال جاری میلادی، خواستار ادامه روند افزایش تولید در چارچوب توافق اوپک پلاس شد. الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، آغاز واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا در کشورهای مختلف را نشانی مثبت برای احیای تقاضای نفت در بازار جهانی دانست و طی سخنرانی خود در نشست وزیران اوپک پلاس گفت:
امیدوارم که به تدریج بتوانیم به استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهایی که کارایی آن اثبات شده ادامه دهیم و تصمیم‌های درستی بگیریم که هم به ثبات بازار و هم به رشد تولید نفت با توجه به تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار کمک کند.
تولید کنندگان اوپک پلاس ماه گذشته تصمیم گرفتند از ابتدای سال آینده میلادی تولید روزانه خود را افزایش دهند و ماه ژانویه 500,000 بشکه در روز به تولید خود اضافه کردند. روسیه خواستار ادامه این روند است و با توجه به رشد بهای نفت تأکید میکند که نباید تولید کنندگان دیگر از کاهش سهم کشورهای اوپک پلاس سود ببرند. در مقابل سایر اعضای اوپک پلاس غیر از روسیه و قزاقستان معتقدند که در ماه فوریه و شاید هم مارس نباید به تولید در چارچوب اوپک پلاس اضافه شود. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان سعودی دوشنبه اعلام کرد اوپک باید در مورد بی‌ثباتی احتمالی بازار نفت تحت تأثیر محدودیت های ناشی از شیوع گونه جدید ویروس کرونا هوشیار باشد. ایران از محدودیت های اوپک پلاس معاف است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در این باره به خبرنگاران گفت:
دو تا پیشنهاد هست که فقط 180 درجه با هم فرق دارن. یکی میگه در واقع تقسیم قبلی رو ادامه بدیم، اضافه نکنیم تولید. یکی هم میگه 500,000 تا اضافه بکنیم. ولی واقعیت این است که خب بالاخره تقسیمات اوپک اجماعیه، یعنی اوپک پلاس هم، یعنی یه نفرم مخالف باشه نمیشه بعد اجبار کرد به تقسیم.
جلسه وزیران کشورهای اوپک پلاس دوشنبه آغاز شد، اما به دلیل اختلاف و عدم تصمیم گیری درباره گام های بعدی به روز دوم کشیده شد و عصر سه‌شنبه ادامه می‌یابد. بهای نفت با خبر بن‌بست در مذاکرات اوپک پلاس روند کاهشی داشت. اندری چرنخ، کارشناس انرژی، معتقد است اختلاف‌های روسیه با اوپک پلاس صرفاً چانه‌زنی برای تضمین بهترین شرایط برای مسکو است.
کاهش بهای نفت ضرر بسیار بیشتری از کاهش حجم تولید به بودجه روسیه وارد خواهد کرد. با توجه به وضعیت شکننده بازار جهانی و برهم خوردن زنجیره‌های لوجستیک بر اثر شیوع ویروس کرونا، شکست اوپک پلاس بدترین سناریو برای روسیه است و ضربه‌ای که بهار گذشته به دلیل جنگ قیمت بین مسکو و ریاض به بازار وارد شد، روسیه را از تکرار گام‌های مشابه باز می‌دارد. روسیه با قیمت کنونی نفت نمیخواهد تولید خود را کاهش دهد. همچنان معتقد است بحران کنونی کوتاه مدت است و پیگیرانه به دنبال آن است که ضرر کافی به نفت شیل آمریکا بزند و با توجه به بازگشت احتمالی نفت ایران سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند و یا افزایش دهد.
تولید نفت روسیه در سال 2020 به کمتر از 512 میلیون تن رسید که پایین ترین میزان در 10 سال گذشته بود. وزارت انرژی روسیه پیش بینی می کرد تولید نفت پایین تر از 514 میلیون تن نرسد. مسئولین روس بارها گفتند که با بهای نفت در محدوده 45 تا 55 دلار بابت هر بشکه مصمم به افزایش تولید می شوند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو می کنم.